بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
کلام را تا اینجا رسانده بودیم، اگر علم داشتیم قیدی وارد شده است، ولیکن مردد است که این قید برگردد به هیئت و واجب مشروط بشود به شرط المقارن، یا این قید برگردد به واجب و واجب مطلق بشود که ثمره نزاع اینجا ظاهر می شود. اگر قید مزبور، قید هیئت و وجوب بوده باشد، اون وجوب تا مادامی که قید حاصل نشده است فعلیت پیدا نمی کند، کما اینکه وجوب صلات قبل دخول الوقت فعلیت پیدا نمی کند و نتیجهش این است که مقدمات صلات که مکلف ربما می داند بعد حصول قید و دخول الوقت متمکن از آنها نخواهد شد، ولو اتفاقا اون مقدمات لازم تحصیل نمی شود، چون که وجوب تا مادامی که قید حاصل نشده است فعلی نیست وجوب ذل مقدمه. و اما اگر این قید بر واجب راجع بشود که وجوب مطلق بوده باشد، نتیجه می شود که مقدمات لازم تحصیل می شود قبل حصول اون قید، چون چون قید واجب است لا قید الوجوب. شیخ انصاری، بحث مفیدی است. شیخ انصاری قدس الله سره دو وجه بیان فرمود در جایی که امر قید دایر بشود که به هیئت برگردد و وجوب مشروط بشود به اصطلاح مشهور، چون که این فرض ایشان بنابر مسلک مشهور است که هیئت هم قابل تقیید است. بنابراین بنا گذاشتیم که تقیید هیئت ممکن است، امر دایر است که این قید به هیئت برگردد و مقدمات واجب لازم تحصیل نشود قبل حصول این قید، یا قید به ماده برگردد و مقدمات لازم الحصول بشود. دو وجه بیان فرمود. فرمود اطلاق هیئت شمولی است، یعنی اگر طهارت قید نباشد برای وجوب صلات، وجوب صلات ثابت است هم در اون صورتی که طهارت در خارج موجود بشود مصلی وضو بگیرد مکلف، یا مکلف وضو نگیرد، وجوب در هر دو حال هست. و اما اطلاق الماده اطلاق بدلی است، شارع صرف وجود طبیعت را خواسته است، طبیعی و صلات صرف وجودش خواسته شده است، نتیجهش این است که یه فرد از این طبیعت ملاک مولا به او قائم است و یه فرد لا علی التعیین اگر در خارج موجود شد مکلف هر کدام از فرد را بخواهد موجود بکند تکلیف ساقط می شود. پس اطلاق ماده اطلاق بدلی است، یعنی یه وجود از این طبیعت را می خواهد. هر وقت امر دایر شد ایشان این زور فرمود. از کجا می فرماید؟ الله یعلم. هر وقت امر دایر بشود ما بینین که ما از اطلاق شمولی رفعیت کنیم یا از اطلاق بدلی رفعیت کنیم، باید از اطلاق بدلی رفعیت بشود و اخذ به اطلاق شمولی بشود. صاحب الکفایت در جواب این فرمود این حرف شما درست نیست. فرقی نمی کند اطلاق اطلاق بدلی باشد یا اطلاق اطلاق شمولی باشد، هر دو به مقدمات الحکمت است. بعد از این که هر دو به مقدمات الحکمت شد و سیعتی انشاءالله در بحث اطلاق و تقیید، اونجا خواهیم گفت که این مقدمات حکمت بر کلام مولا ظهور می دهد، به حیث که می شود به مولا نسبت داد که مولا به ما این زور گفت. وقتی که مولا بگوید این افضل تفین حال شهر رمضان اعتق رقبتن و این رقبه را مقید به مؤمن نکرد، مقدمات حکمت، مقدمات اطلاق که از آنها به مقدمات حکمت تعبیر می شود تمام شد. در یه موردی مثل این که مول اصلی نست که مولا در بیان حکم و متعلق حکم و موضوع حکم است، این اصل اولی است، احتیاج به قرینه خاصه ندارد. و دیدیم همچه مولا بیانی نفرمود برای رقبه که رقبه مؤمن باشد یا خصوصیت اخرایی داشته باشد، بیان نفرمود و این را هم احراز کردیم که بر بیانش مانعی نبود، دهن مولا را نگرفته بودند، مقام تقیه نبود و امثال ذالک. وقتی که در مولا در مقام بیان بود و قید نیاورد بر موضوع حکمش یا به متعلق حکمش یا بر خود حکم و بیان قیدم ممکن بود، عقل حاکم است که این مولا از تو اتق الرقبه را می خواهد، هر رقبه باشد عیب ندارد، به نحوی که اسنادش را به مولا می دهیم. بعد مولا اگر باز خواست شرط ما را، می گیم تو به ما گفتی رقبه آزاد کن، خصوصیت دیگری نگفتی، این گفت شما به ما گفتی یه رقبه آزاد بکن هر رقبه ای باشد، این به ما گفتی هر رقبه ای باشد، اسناد به مولا می دهند. این برکت مقدمات الحکمت است که بر کلام ظهور می دهد. پس عموم بدلی یا عموم شمولی اگر بله به اطلاق شد، هر دو به مقدمات الحکمت است. وجهی ندارد که بگوییم اون مقدمات حکمت بر این مقدمات حکمت هیچ فرقی ندارد، هر دو مقدمات الحکمت است. چه بگد بر این که، چه بگوید بر این که لا تکرم فاسقان به مقدمات الحکمه افاده می کند که هیچ فاسقی را اکرام نکن، شمولی است. و از اون طرف هم فرمود بر این که بله اکرم عالمن به نفاد نکشه ها، یه عالم را. خب می گوییم هر دو به مقدمات الحکمت است، هیچ فرقی با هم دیگر ندارند. لا تکرم فاسقن، میگه عالم فاسق را اکرام نکن، اکرم عالمن میگه او را میتونی اکرام بکنی، با هم تعارض میفتند. هیچ وجهی ندارد احد ما را بر دیگری مقدم بکنی، هر دو به مقدمات الاطلاق است، هر دو به مقدمات حکمت یعنی حکیم بودن مولای ماست که حکیم است، قطعه‌ای حرف نمیزند، اگر قیدی در موضوع یا متعلق الحکم یا در نفس الحکمت خلیت داشت بیان می کرد. پس وقتی که هر دو به مقدمات الحکمن شد، این کبرای مرحوم شیخ که هر وقت امر دایر بشود ما به این که در عموم شمولی تصرف کنیم یا در عموم بدلی، باید در عموم بدلی تصرف کنیم. بله، مرحوم آخوند اینجور فرمود، بله اگر احد العمومین بالوضع بشود لا به مقدمات الحکمت و عموم در دیگری به مقدمات الحکمت بشود لا بالوضع، مثل این که گفته است مثلا بله اکرم عالمن ای عالمین، بعد هم گفته است لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق به مقدمات الحکمت است، بنابراین که اسم جنس واقع در حیز النفی و النهی از ادات العموم نباشد، که داستانش انشاءالله زنده ماندیم خواهد آمد. اکرم عالمن ای عالمین ای از ادات العموم است، اینجا آن عمومی که بالوضع است او مقدم می شود لقوت ظهور. چرا؟ چون که ظهور اطلاق، ظهور اطلاقی موقوف به تمامیت مقدمات الاطلاق از حکمت است. وقتی که مغلاق فرموده بود اول اکرم عالمن ای عالمین، پشت سرش خطابی یا در همان زمان فرمود لا تکرم الفاسق، توجه کردید این مقدمات حکمت یکیش در ناحیه مطلق تمام نمی شود که مولا قید نفرموده است، توجه کردید، بر فاسق که فاسق عالم نباشد، نه اکرم عالمن ای عالمین بیان است، مقدمات اطلاق تمام نمی شود، سرش این است. این حاصل جوابی بود که مرحوم آخوند فرمود هر جا اطلاقی به مقدمات الحکمت بشود، چه مقدمات حکمت اقتضا کند عموم شمولی را یا اقتضا کند عموم بدلی را یا تعیین را، ربما اطلاق بل تعیین را اقتضا می کند، مثل اینکه در مباحث صبحی گفتیم اطلاق العقد اقتضا می کند نقد را که سمن و مسمن حال هستند، یا اطلاق هیئت اقتضا می کند که وجوب تعیینی است لتخییری. این هر اطلاقی که به مقدمات الحکمت شد معارضه کرد با اطلاق دیگر، چه اطلاق دیگر عموم شمولی را اقتضا کند یا بدلی را، هر دو از کار می افتد، وجهی ندارد که یکی را بر دیگری مقدم بکنیم. شما می بینید و می توانید در صریح کفایه بخوانید که اگر عموم ها یکی به اطلاق شد و دیگری به مقدمات حکمت شد، دیگری به الوضع شد، یکی از عامین خطاب این عامین یکی به مقدمات الحکمه شد و دیگری به عموم وضعی شد، عام وضعی مقدم است، توجه کردید، بر خطاب بر آن عمومی که به اطلاق است. این فرمایش ایشان درست نیست، این حرف ایشان در جایی تمام است که این خطابین به ذات تعارض داشته باشند، مثل مثالی که عرض کردم که بگوید در یک خطابی لا تکرم الفاسق، در یک خطابی بگوید اکرم عالمن ای عالمین شئت و ای عالمین اکرمت، اینجور بشود. اینها تنافی به ذات دارد، چون که در عالم فاسق لا تکرم الفاسق میگه اشرامش نکن، اکرم عالمن ای عالمین میگه میتونی اکرام بکنی و تطبیق کنی متعلق امر را به این. این دوتا با هم دیگه زم نمیشون، تنافی دارد، یا اکرامش توجه کردید منهی عنه میشود یا مأمور به میشود و مرخص فیه میشود، این دوتا زم نمیشود. این ما بین مدلول دو خطاب بذات تنافی هست، اینجا حرف مرحوم آخون صحیح است، انشاءالله در تعارض الادله موفق شدیم، اونجا هم سرش را میگوییم. ولو خود مرحوم آخون اونجا یه تفصیل دیگری دارد، ها فعلا علا اجمالهی میذاریم که اگر یکی بل وضع شد، یکی بل اطلاق شد، ولیکن تنافی به ذات شد، بل اونجا میگوییم که در عام اطلاقی تصرف میشود. سرش چیست؟ سرش این است که مقدمات حکمت تمام نمیشود در ناحیه اون عموم اطلاقی. و اما در جایی که ما بین الخطابین تنافی به ذات نیست، هر دو حکم توجه کردید فی نفسه قابل ثبوت است، هر دو تا فی نفسه هر دو قابل ثبوت است، ولیکن ما علم اجمالی داریم که در هر دو در واقع ثابت نیست، یک قیدی به این خطابین وارد شده است. مثلا در خطابی گفته است اکرم کل عالمین، در یه خطابی هم گفته است که لا تکرم الجاهل، لا تکرم الجاهل بالاطلاق و به مقدمات الحکمت است. اکرم کل عالمین این هم فرض کنید بالوضع است، اینها با هم دیگه تنافی ندارند، هر عالم را اکرام بکن، جاهل هم هر کس شد ولی اعتناب او نکن، خب هر دو ممکن ثبوت است. ولیکن ما میدانیم که یک قیدی وارد شده است به یکی از العامین، نمیدانیم به اون عموم وضعی قید وارد شده است یا به اون عموم اطلاقی. اینجا هیچ وقت توجه کردید باعث نمیشه که بگیم نه اون لا تکریم جاهل چی گفته است به قید به او وارد بشه، وضعی ندارد، چون که اطلاق و مقدمات حکمت در او اقتضا میکند، اقتضا میکند که لا تکریم الجاهلی که هست هیچ جاهلی اکرامش فرض بفرمایید، هر جاهلی اکرامش نهی داشته باشد. اون به عبارت واضحه قوت ظهور است که در اونجایی که تنافی به ذات داشتند، اونی که عام وضعی است قرینه عرفیه است که مراد مولا از خطاب المطلق توجه کردید اون فاقد قید است، اون قید را که گفته است به خطاب دیگر فهمانده است، قرینه قرینه عرفیه است. و اما در جایی که ما بین خطابین تنافی به ذات نشد، لا تکریم الجاهل اکریم کل عالمین، هیچ کدام به دیگری قرینه نیست، چون تنافی ندارند، هیچ کدام نسبت به دیگری قرینه یوفیه نیست. ما فقط یه علم اجمالی داریم در خارج که یه قیدی وارد شده است یا به اون خطاب یا به این خطاب، چی گفت او را باید مقدم کرد؟ قرینه یوفیه نیست. چرا اون خطاب عام وضعی را مقدم بکنیم؟ قرینه عرفیه نمی شود بر تصرف در این مطلق، چون که او بیان نمی شود، ربطی به عالم ندارد. این می گد اکریم، بله اکریم کل عالمین، اونم می گه لا تکریم الجاهل، اون اصلا اکریم کل عالمین ربطی به او ندارد تا قرینه عرفیه بشود. دون جهت یا مرحوم آخوند، اگر قبول کردیم که در جایی که یکی بل اطلاق به مقدمات الحکمه شد دیگری بل وضع شد، این در جایی که خطابین متنافیین به ذات بشوند، به حیث که دال وضعی قرینه عرفیه بوده باشد بر اون بیان بوده باشد عرفن با اون دیگری که به مقدمات الحکمه است و مقدمات الحکمه در اون منقضی بشود. و اما در جایی که ما بین الخطابین هیچ تنافی نیست، هر دوتا قابل الجمع است، ما علم داریم یک قیدی وارد شده است، توجه کردید به او وارد شده یا به این، خب هر دو متساوی هستند در علم اجمالی، وجهی ندارد. مثل این که در یه روایتی وارد بشود که کل ما این طاهرون حتی یعلمنه گذر، در یه خطاب دیگری هم یه مطلقی وارد بشود که الاسیر ازاغلا یهرو، ما میدونیم علم اجمالی که به یکی از اینا قید وارد شده است، کدام یه چیز نمیدونیم، ربطی به هم ندارد، یکی عمومش بالوضع است دیگری به اطلاق است، ساش اینجا نیست. ما نحنفی هم از این قبیل است، ما نحنفی درست توجه کنید، ما نحنفی شاره اقیم صلاتی گفته است، این ممکن است وجوب صلات هم مشروط به طهارت نباشد، واجب هم مشروط به طهارت نباشد، هر دو با هم تنافی ندارن که هم وجوب مطلق بشود هم واجب مطلق بشود. ما علم اجمالی داریم که یک قیدی وارد شده است یا به وجوب یا به واجب. خب کی گفت؟ بله فرض بفرمایید اگر ما ملتزم می شدیم یه پیرمردی از یه جایی بلند شد گفت برای این که صیغه فعل وضع شده است، خود صیغه فعل به وجوب تعیینی، توجه کردید، یا به وجوب مطلق وضع شده است، به وجوب مطلق وضع شده است که استعمالش در موارد وجوب مشروط مجاز است، سابقا گفتیم مجاز نیست آخه، به تعدد دال و المدلول است، صیغه فعل وضع شده است به انشاء مطلق و طلب، نه به انشاء طلب المطلق. یه پیرمرد از جا بلند شد گفت نه صیغه فعل وضع شده است، هیئت است به انشاء طلب المطلق، این وضع دلالت می کند بر اینکه وجوب وجوب مطلق است، ولیکن ماده بالاطلاق دلالت می کند که قید ندارد. خب یکی بالوضع شد یکی به اطلاق، ما علم اجمالی داریم که یک قیدی وارد شده است یا به اطلاق یا به ماده یا به هیئت، توجه کردید، به ماده وارد بشود مجاز نمی شود چون که بالاطلاق است، به هیئت وارد بشود استعمال مجازی می شود. مجزای تمسک و اصالت طریقه نیست، ما سید مرتضی که نیستیم که می فرماید از بله از اصالت الحقیقت دست نمیشه برداشت الا اینکه بله علم داشته باشی. ما تابع ظهور قرینه عرفیه هستیم که یکی از خطاب قرینه عرفیه بشود، اینجا در ماننوی یه خطاب است، امر دایی است در این خطاب قیدی به هیئت وارد بشود یا به ماده، هر دو هم بیل اطلاق است. اگر بیلوز هم بود هیئت باز همین زور بود، چون که این علم اجمالی به ورود القید است، این دوتا اطلاق با هم تنافی به ذات ندارند، توجه کردید، هر دو ممکن است ثبوت است. اینی که مرحوم آخوند در جواب شیخ فرمود که این حرف تو در جایی چی یکی بل اطلاق یکی بل عموم بشود، نه نیست، بل اطلاق هم بشود بل عموم وضعی هم بشود، اینجا تصرف نمی شود در اون عموم شمولی، ولو بل وضع بوده باشد، نه هم در اون عموم بدلی، کلام کلام مجملی است، علم داریم به ودو ورود قیدی به احد العمومین یا به تجوز او یا اینکه به تقیید، هیچ احد ما قرینه بر دیگری نمی شود. بعد تنافی مثل اینکه شما اصلا متوجه نشدی بندرز کردم، عرض کردم این تقیید از باب ناچاری نیست، ما قائل به جمع تبرعی نیستیم در موارد اطلاق و تقیید که ما ملتزم به تقیید می شویم، این از باب ناچاری نیست، از باب این است که مقید عرفاً قرینه است بر مراد بر مطلق، اونی که بله شارع مطلقی گفته است خطاب مقیدی گفته است، اهل العرف این دو خطاب را ببینند میگن که بابا اون وقتی که گفته بود مرادش مقید بود، قیدش را به کلام دیگر فهمانده است، این قرینه قرینه عرفیه است، در موارد تنافی به ذات اگر یکی بل وضع بشود یکی بل اطلاق بشود، اون دال وضعی قرینه بر قید است عرفه، چون که دلالتش تنزیزی است و بل وضع است، او قرینه عرفیه می شود، او به واسطه این است، از باب ناچاری نیست. و اما در مواردی که ما بین دو خطاب تکاذب نیست فی نفسه، ما علم داریم یا یک قیدی وارد شده است به اون روایتی که در باب طهارت است، یا قیدی وارد شده است به اون روایت نه نبیان بیل قرار که در بی است، فقط علم اجمالی است. اینجا نمیتوانیم بگیم هر کدام دلال تکبیل و از او را میگیریم در اون یک تصرف میکنیم. این بدتره، از فکر نکرده حرف میزنید، اینم بدتر از اون است. وقتی که دوتا، وقتی که یه خطاب هم شد علم اجمالی داشتیم، اصلا ظهور منعقد نمیشود، کلام محفوف به قرینه میشود، علم به تقیید قرینه است، اصلا ظهور وضعی تمام نمیشود. ظهور وضعی در صورتی است که کلام محفوف به قرینه برخلاف نباشد، این بدتر می شود. بدون جهت در مواردی که قید متصل است و کلام کلام واحد است، ما کلام را منفصل می فرض می کردیم که یه عقیم صلاتی گفته، بعد گفته است، فرموده است لا صلات الا به طهورین، نمی دانیم لا صحت است یا لا وجوب است. این معنای این چیست بنابراین که مجمل باشد. در این صورت میگیم این قید به کجا برمیگردد؟ به هیئت یا به ماده؟ میگیم مجرد علم اجمالی موجب قرینیت احد ما بر دیگری نمیشود. گذشتیم این را، رسیدیم به سر داستان دیگری که شیخ فرموده است. شیخ فرموده است در ما نحنفی که قید مردد است رجوع به هیئت کند یا رجوع به ماده بکند، در ما نحنفی باید ماده را تقیید کنیم. چرا؟ چون که اگر هیئت را تقیید بکنیم، هم از اطلاق هیئت رفیت کرده ایم. وقتی که از اطلاق هیئت رفیت کردیم، از اون اطلاق ماده هم گهرن رفیت می شود. تقیید آخر نیست، گهرن نتیجه تقیید می شود، اطلاق ماده هم از بین می رود. مثلا فرض بفرمایید عقیم صلاتی گفته است، نمی دونیم طهارت قید وجوب صلات است، که تا مادامی که انسان وضو نگیرد نماز براش واجب نیست، یا قید الواجب است. خب اگر این طهارت به وجوب برگردد، اون صلاتی هم که انسان اتیام می کند لا محاله در حال طهارت می شود، چون که صلات هم کوچک می شود قهرن. وقتی که هیئت قید خورد و از اطلاق هیئت رفیت کردیم، ماده هم از اطلاقش رفیت می شود، لا به تغییر المنفصل، بلکه نتیجه تغییر است، اطلاق او هم منحل می شود، به این هلال تعبیر می شود. و اما اگر تقیید بکنیم ماده را، طهارت را قید صلات بگیریم، نه وجوب اون اطلاق وجوب به سر جای خودش میماند، نماز واجب است وجوب بگیری یا نگیری، اون نماز و طهاره واجب است وجوب بگیری یا نگیری. در ما نحنفی فقط از اطلاق ماده رفیت کرده ایم. پس اگر امر دایر بشود ما دو تصرف بکنیم در خطاب مولا، دو تقیید بکنیم یا یه تقییدی بکنیم که نتیجهش نتیجه تقییده این است که هر دو اطلاق باطل شده است، یا یه اطلاقی را رفعیت بکنیم، اونجا رفعیت کردن از دو اطلاق بلاوز است. اطلاق ماده که از او رفعیت میشود او قدر متعقن است، چون که ماده را کل تقدیر منحل شده است، در اطلاقش باقی نمانده، چه طهارت قید وجوب بشود چه قید واجب بشود. پس اطلاق ماده قدر متعین در این هلال می شود، و شک می کنیم که آیا هیئت هم اطلاقش رفعیت شده است یا نه، اصالت الاطلاق در ناحیه هیئت جاری است و به اطلاق الهیئت توسک میکنیم. اینجا مرحوم آخوندی که است در کفایه اینجور جواب داده است، فرموده است اگر این قید متصل به خطاب بوده باشد، مثل این که بگوید بر این که اقیم الصلاة بر عند طهارتکم، نمیدانیم عند طهارتکم قید صلاة است یا قید اقیموست، نمیدانیم این را. در این موارد توجه کردید حرف شیخ درست نیست. چرا؟ درست توجه کنید. ایشان چه می‌فرماید؟ می‌گوید یا شیخ، آنی که رفعیت از اطلاق خلاف ظاهر است و نمی‌شود از اون اطلاق رفعیت کرد، اون اطلاقی است که مقدمات حکمت تمام شده در ناحیه او. مثل این که فرض کنید گفته این افتر تفی نهار شهر رمضان اعتق رقبتن، خب در این صورت این اعتق رقبتن ظهور اطلاقیش در این که مطلق رقبه واجب است، مؤمنتن او کافرتن، رقبه کافره باشد یا مؤمنه، اطلاقش تمام است. بعد ما نمیتوانیم از این اطلاق رفعیت کنیم و هر جا هم امر دایر شد، ما بین این که از یه اطلاق فقط رفعیت کنیم یا از دو اطلاقی که مقدمات حکمت تمام شده است رفعیت کنیم، یکیش اگر قدر متحکم باشد از اون قدر متحکم رفعیت می شود. و اما در اطلاقی که مقدمات حکمت تمام نیست، اونجا که قید متصل باشد اقیم الصلاة عند طهارتکم، خب اینجا این دتاهارت کن ساله هست قید بر عقیمو بشود، همینجور است دیگه، گری نبشود بر تقیید عقیمو و هم صلاح هست قید بشود بر چه چیز؟ بر اون تقیید الماده. اینجا دیگه خلاف الاصل نیست، چون مقدمات اطلاق اصلا تمام نمی شود، نه در ناحیه هیئت، نه در ناحیه ماده، نه در ناحیه هیئت، نه در ناحیه ماده، چون که مقدمات اطلاق یکیش این است که قید را بیان نکند، این دتارت کم را بیان کرده است. یسلح که این بیان بشود بر تغییر هیئت و بیان بشود بر تغییر ماده، اطلاق در هیچ کدام تمام نمی شود. در این موارد امر دایری بشود بر این که ما از دو اطلاقی که ظهورش منعقد نشده، اگر تمام میشد اطلاق تعلیقی است، اگر مقدمات حکمت تمام میشد، توجه کردید اطلاق پیدا میکرد، این اگر امر دایر بشود از این دو اطلاق تعلیقی رفعیت بشود یا از یه اطلاق تعلیقی رفعیت بشود، اینجا خلاف الاصلی نیست. خلاف الاصل یعنی خلاف ظهور، ظهور اطلاقی، اصل ظهور اطلاقی منعقد نشده است. بدون جهت خدا رحمتش کند صاحب شفایه را خداوند متعال می فرماید در آخر کلامش، بله اگر این قید منفصل بود فل کلامهی و چی داشت، یعنی اول عقیم الصلاة فرموده بود بعد در یک تاب آخر فرموده بود بر این که ول مثلا ولی یکن صلاتکم این ده تهورکم، که نمیدانیم ول تکن صلاتکم یعنی وجوب صلاتکم یا اصل صلات، نه اتیان کردن صلات است. اینجور بود ولی ما ذکره ولو بچی دارد، امر دایرد است از یه اطلاق هیئت رفعیت کنیم، چون که مقدماتش بعد تمام شده در خطاب، در اون خطاب قیدی وارد نشده است، مقرون به ما یسله القرینه نیست. امر دایر است از اون اطلاق هیئت رفعیت کنیم یا از دو اطلاق از هر دوتا رفعیت کنیم. از ما ذکرنا معلوم شد این جواب صاحب شفای هم جواب نیست، خود استدلال شیخ هم تمام نیست. چرا؟ بران که اولا ما سابقا گفتیم که اگر هیئت تقیید بشود ماده اطلاقش از بین نمی رود، ماده باز اطلاق دارد. بدون جهت گفتیم که بلوغ اگر قید وجوب صلات بشود، انسان اگر صلات را شروع کند قبل البلوغ ای بنه دارد، صحیح است، چون که وقتی که در اسنا تکلیف آمد طبیعی را میخواهد، اون طبیعی به این هم منطبق است، چون که بلوغ قید صلات نیست مثل الوقت. اینجور گفتین دیگر. پس یا شیخنا و یا بله قدرت عین نافرض کنید، شما که فرمودید برای این که اگر قید به هیئت مثلا فرض بفرمایید بخورد، قید به هیئت بخورد، اطلاق ماده هم منحل می شود. نه، این اصل درست نیست. ممکن است قید هیئت بوده باشد، ماده به اطلاقهی باقی بماند، نتیجه عملش هم اینه. و اما اینی که صاحب کفایه در جواب ایشان فرمود که بله اگر این قید منفصل بشود وصحی دارد، گفتیم این درست نیست، چون که اگر این قید منفصل هم بیاد، دو تا اطلاق تنافی به ذات ندارد. اقیم صلات، اقیموش هم هیئت هم مطلق بشود، صلاتش هم مطلق بشود، اینها تنافی به ذات ندارد. خطاب شامد، این خطاب بالاتر از علم اجمالی نیست، این خطابی که مجمل است، نمیدانیم هیئت را مقید می کند یا ماده را. این میشه علم اجمالی پیدا می کنیم، یا این قید یا به هیئت برمی گردد یا به ماده برمی گردد. خب چجور می شود ما بگوییم بر این که نه یکی مقدم است؟ بعضی ها گفتن که نه، اینجا ولو علم اجمالی است، ولیکن اینجا اون ماده مقدم است. چرا؟ یعنی در ماده تصرف می شود. چرا؟ چون که او قدر متعقن است که اطلاق ماده در اطلاقش باقی نمانده. چون که اگر هیئت را بخورد به هیئت مقید بشه، اون هم شیخ فرمود منحل نمی شود. آخه روی این اساسی که از او قدر متعقن است، پس یه اطلاق را علم تفصیلی داریم که مقید شده است، یه اطلاق دیگر که اطلاق هیئت است، مقدمات اطلاق هم تمام شده است، شکی در تقیید داریم، او تمسکی به اون عموم میکنیم. از شردیم این درست نیست. چرا؟ برای اینکه در ما نحن فی اگر هیئت مقید بشود، ماده مقید نمیشود تا قدر متعقم بشود در تقیید. اینجور گفتیم دیگر. و ثانیا آقا، این تقیید سین خشم تباینه این است. اگر هیئت تقیید بشود، معناش این است که شاره این قید را مفروض الوجود گرفته. اگر ماده فعل اختیاری است تا به طهارت می‌سازدن، اگر ماده تقیید بشود، مفروض الوجود نگرفته، صلات مطاله را خواسته است. باید یک قید که متعقم می شود سینخش متعقم بشود تفصیله، و الا دو سینخ متباینه این است. اگر قید هیئت بشود، مفروض الوجود نگرفته، مفروض الوجود گرفته این قید را، چون که سابقا گفتیم که اگر شاره بخواهد فعل اختیاری تکلیف قیدی به او متعلق نشود یا عقل حکم نکند که اون را باید اتیان بکنی، باید فرض وجودش بکند. پس اگر این قید هیئت باشد، باید مفروض الوجود بشود، و اما قید ماده بشود، باید فرض وجود نشود. این کدام یکی متعقل از تفصیلن؟ این متباینه این است. اینجا جای این نیست که یک قید یقینم به این خطاب خورده است، نمیدانم با اون خطاب دیگرم خورده یا نه. اون اونجاییست که قید سینخش واحد باشد. قید و تقیید وقتی که یه سینخ شد، هر دو مفروض الوجود شد، امرش دایر شد بر اینجا به هیئت به اون خطاب بخورد یا به این خطاب بخورد، اونجا یکی متعقل شد، میگیم بله او اون یکی بماند. ولیکن اینجا اینجور نیست. قید اگر قید اختیاری بشود، قید اختیاری که باشد اثر عملی ندارد، قید اگر قید اختیاری بشود که فعل بوده باشد، قید هیئت بوده باشد، مفروض الوجود است. قید ماده باشد، مفروض الوجود نیست. پس کدام یکی متعقن از تفصیلن؟ پس الحاصل حرف ما این شد، حرف ما این است که تقیید هیئت مستلزم انحلال اطلاق ماده نیست کلیا، و حرف ثانی این است که تقیید ماده قدر متحقن نیست، این حلال اطلاق در ماده قدر متحقن نیست، تقیید باید به ماده گر برگشت در قید فرض وجود نشود، به هیئت برگشت فرض وجود بشود. این دوتا دو سینخ هستند، علم اجمالی داریم، یه اینجور قید وارد شده یا به هیئت یا به ماده، توجه کردید؟ این علم اجمالی هم علی حد انسواست. والله العالم. مرحوم آخوند در جواب مرحوم شیخ گفت اطلاق شمولی که در ناحیه هیئت است و اطلاق بدلی که در ناحیه ماده است، هر دو بل اطلاق و مقدمات الحکمت است و وجهی ندارد ما یک اطلاق را و مقدمات الحکمت را در ناحیه اطلاق جاری کنیم و در ناحیه ماده الغا بکنیم. کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوندیم بود در جواب شیخ. ایشان می فرماید نه، اونجوری که شیخ فرموده است به همون منوال باید اطلاق شمولی را گرفت و اطلاق بدلی را قید زد. والوجه فی ذلک این است، ایشان می فرماید، درست توجه بفرمایید به توضیحش، ایشان می فرماید مقدمات حکمتی که در اطلاق بدلی لازم است تا ظهور اطلاقی تمام بشود، اون مقدمات حکمت که مقدمات اطلاق هم تعبیر می شود، یا اون مقدمات تزید در اون مقدماتی که در ناحیه اطلاق شمولی جاری می شود، تزید به اونها به مقدمت اخرى، یعنی اطلاق شمولی چند مقدمه می خواهد تا ظهور اطلاقی بر عموم شمولی منعقد بشود. ما سه تا گفتیم دیگر تا حال، اونی که مرحوم آخوندن مقدمه ای را به فرموده است او هم تمام نیست. یکی این که مولا در مقام بیان بوده باشد از ناحیه حکم و متعلق الحکم از ناحیه حکم و متعلق الحکم در مقام بیان بوده باشد، این هم اصل اولی است فی کل خطابین. هر خطاب متکلمی که و هر خطابی که از مولا صادر می شود، اصل اولی این است از ناحیه حکمش، مولا نمی خواهد ها هر متکلمی که یصلح للحکم کردن، هر خطابی که از متکلمی که یصلح للحکم صادر بشود، اصل اولی این است که از ناحیه نفس الحکم و متعلق الحکم و موضوع الحکم در مقام بیان است، این به اصل اولی احراز می شود. مقدمه ثانی این بود که در ما نحنفی برای حکم یا برای متعلق الحکم قیدی بیان نفرموده است، یا برای موضوع الحکم عدم بیان القید است. مقدمه ثالثه این بود که مولا محصوری نداشت مثل رعایت و تقیت و غیرها از بیان قید، اگر قید داشت حکم یا متعلق الحکم یا موضوع حکم قید را بیان می کرد. این سه مقدمه اطلاق است. ایشان می فرماید مقدمات اطلاق در ناحیه اطلاق شمولی و عموم شمولی، یعنی عموم اطلاقی، عمومی که به واسطه اطلاق فهمیده می شود عموم شمولی، مقدمات اطلاق همین سه تا هستند. ولیکن اگر بخواهیم به اطلاق بدلی تمسک کنیم و بگوییم خطاب ما ظهور اطلاقی دارد که معناش هم شمولی نیست، عموم بدلی است، باید یه مقدمه دیگر بر این سه مقدمه علاوه بشود. این سه مقدمه این است که مولا اصلی است در مقام بیان است و قیدی برای متعلق الحکم بیان نکرده است، چون که در ناحیه متعلق اطلاق بدلی است، قیدی برای متعلق ذکر نکرده است و اگر متعلق قیدی داشت ممکن بود برای مولا بیان بکند، محصوری نداشت. این سه مقدمه. یه مقدمه دیگر هم میخواهد، او نباشد این فایده ندارد، چون که در عموم بدلی مولا یه وجود از طبیعت را میخواهد. وقتی که میگوید این افطر تفی نهار شهر رمضان فعتق رقبتن، یه وجود از اتقرامی خواهد. بخلاف اطلاق شمولی، در اطلاق شمولی حکم مال تمام الوجودات است، ولیکن در اطلاق بدلی شاره یه وجود از طبیعت را می خواهد و مکلف اون وقت می تواند این یه وجود را به هر فردی که دلش خواست منطبق کند و اون فرد را موجود کند، اون وقت می تواند این کار را مکلف بکند که این افراد متساویت الاقدام بوده باشند در ملاک الحکم و مصلحت الحکم. افراد تساوی باید داشته باشند. اون وقت است که هر فردی از این طبیعت را مکلف بخواهد میتواند موجود بکند، چون که همه ایشون در اون ملاک ملزم علا حد سوا هستند. رقبه اتک رقبه بله فرض کنید ذکرم باشد یا عمل انسا باشد، یا کبیر باشد یا صغیر بوده باشد، یا فرض بفرمایید مؤمنه بوده باشد کافره بوده باشد، مکلف باید این معنا را احراز کند که اینها متساویت الاقدام هستند. این را هم باید احراز بکند. این را به چه چیز احراز می کند؟ به این احراز می کند که شارع و مولا و اون حاکمی که به من گفت اعتق رقبتن، برای بعض الافراد امر آخری نکرد یا نهی از بعض الافراد نکرد، چنه اون وقت می شود که ملاک متساوی هستند. و اما در عام شموله احتیاج به این مقدمه نداریم. در عموم شمولی که از اطلاق استفاده می شود به این احتیاجی نداریم. چرا؟ چون که افراد در ملاک متساوی نبوده باشند. شما بفرمایید ملاحظه کنید حدم مسجد حرام است، انسان مسجد را که مسلل مؤمنین و مسلمین است نمیتواند حدم کند. این شامل میشود حدم مسجد الحرام را که افضل المساجد است، حدم مسجد کوفه، مسجد النبی را شامل است، مسجد کوفه را شامل است، مسجدی که در گذر خان هست به اون هم شامل است، یا مسجدی که در اون محله یا در قریه است او را شامل است. بلکه بلا اشکال ملاک ها مساوی نیست. حدم مسجد الحرام حد کل اسلام است، حد که مسلمین ترن هست. حدم مسجد النبی لا سمح الله اهانت و توهین تام بر اسلام است. اما یه مسجدی در یه قریه او را حدم بکنند، ما بین بانی و عملها اختلاف افتاد، عملها زدن مسجدی ساخته بودن خراب کردن، این خیلی بر مسجد توجه کردید بر اسلام، بله اونجور اهانتی نمی شود، بل ضرور همینجور است دیگر. پس شارع اگر فرمود لا تحت مسجدم من مساجد الله، من مساجد الله، این خطاب عام است. فرض کنید عمومش به اطلاق استفاده شد و این اطلاق اطلاق شمولی بود. در ملاک ها اینها مختلف است، نیب ندارد، حکم سریان می کند به همه. ولیکن به خلاف العام البدلی در مواردی که افراد این زور اختلاف دارند با همدیگر، مکلف نمیتواند طبیعت را در ضمن آن فردی که ملاک را ندارد متساوی با سایر افراد نیز حکم را امتثال کند. پس علی‌هذا ما در مواردی که به اطلاق بدلی تمسک می کنیم چهار مقدمه باید داشته باشیم، ولیکن اطلاق شمولی چه چیز است؟ اطلاق شمولی سه تا مقدمه می خواهد. پس اطلاق شمولی حکومت پیدا می کند بر اطلاق بدلی، چون که اطلاق شمولی تمام شد، مولا در مقام بیان بود، قید ذکر نکرد، توجه کردید، قید ذکر نکرد، همین جور فرمود، فرض بفرمایید، لا تکرم الفاسق، الفاسق که الفلام دارد، به اطلاق بناسود عموم را بفهمیم شمولی است. وقتی که مولا در مقام بیان بود، فرض بفرمایید، قیدی ذکر نکرد برای این فاسق، ممکن هم بود، این تمامی فساق را میگیرد تا عالم فاسق را. دیگر اگر گفته بود اکرم عالمن به عنوان نکره ها یه وجود را گفته بود، دیگر اطلاق تمام نمی شود، اون مقدمه ای را بعد دیگر تمام نمی شود که افراد متساویت الاقدام هستند در ملاک، در اکرم عالمن می تواند انسان عالم فاسق را اکرام بکند، تطبیق به او بکند مأمور به را، نمی تواند این را. چرا؟ چون که اطلاق شمولی مقدماتش تمام شد، او گفت برای این که فاسق را اکرام نکن، لا تکرم الفاسق، یعنی عالم فاسق را اکرام نکن، پس به اون اطلاق شمولی بیان می شود بر چه چیز؟ بر عدم تساوی افراد فی الملاک. چون که بیان می شود دیگر مقدمات اطلاق در ناحیه اطلاق بدلی تمام نمی شود. پس در ما نحنفی هم امر دایر است که ما از اطلاق شمولی که در ناحیه وجوب اطلاق شمولی است، وجوب موجود است، هم حال وجود القید و هم حال عدم وجود القید، اگر وجوب قیدی نداشته باشد قیدی به واجب بخورد، این اطلاق در ناحیه وجوب که به مقدمات الحکمت است، در اطلاق ماده چون که بدلی است، یه فرد از صلات را میخواهد، در اون اطلاق بدلی که است حکومت پیدا میکند، اون اطلاق بدلی را کنفیکن میکند، مقدمات تمام نمیشود. پس این است که اطلاق شمولی حکومت دارد بر اطلاق بدلی، نه این است یا مرحوم آخوند که اگر اموم بالوضع بوده باشد او مقدم می شود بانجایی که اموم بالاطلاق باشد، منحصر بانجا نیست. اطلاق شمولی کل ما دار الامر، بین این که ما تصرف در اطلاق شمولی بکنیم یا در اطلاق بدلی، باید در اطلاق بدلی تصرف بکنیم، کما رسمه شیخ، شیخ هم همین را ادعا کرد، شیخ قدس الله سره. این حاصل فرمایشیست که بعد از این که اطراف را ملاحظه کردیم که از کلام مرحوم آخوند این مرحوم ناینی این استفاده می شود، ولیکن شما می دانید که این حرف به یه جایی بند نمی شود که انسان اعتماد بکند که او را یکی از ادله قرار بدهد، ولوزه فی ذالک این است. می پرسیم از شما این که میگید در اون اطلاق بدلی باید افراد متساوی در ملاک بشود، در مطلق الملاک باید مساوی بشود، خب این که بلا اشکال لازم نیست، چون که انسان صلاتش را یه وقت در مسجد اتیام می کند، خودش هم در فرض کنید مسجد، مسجد حرام است، اونجا هم با جماعت صحیحه اتیام می کند، اون قیاس نمی شود که یه وقت در خانهش فرض بفرمایید منفردن نماز می خواند، اینها در ملاک مصلحت یکی نیست، یا در میدان حرب و در این دلیگتار صلات خوف را اتیام می کند با جماعت با اون عظمت مسلمین و مؤمنین. اون با اون صلات و اون در ملاک مساوی نیستن، این به ضروری است دیگه. ولیکن مکلف مخیر است برای اینکه توجه کردید صلاتش را در اون مسجد اتیام بکند با اون فرض بفرمایید جماعت، یا برد یا در یه حجره در یه گوشه صلاتش را فرادا بخواند در مکه، فرقی نمی کند، هر دو صلات هستند، هر دو هم مجزی هستند. پس اگر مرادتون تساوی، تساوی در نفس الملاک است، خب این که افراد متساوی نیستند. اگر مرادتون تساوی در ملاک ملزم است، یعنی اون ملاکی که ملاک ملزم است باید در تمام افراد بوده باشد، اون مقدار زاید از ملاک که فضیلت دارد نماز جماعت در مسجد الحرام، اون هم با اون کیفیت، یا در حرم مولانا امیرالمومنین علیه السلام که مساویست با 200 مثلا نماز، 200,000 یا 200 بله که 200,000 است ظاهرا نماز مساویست، اینها برای ملاک های غیر ملزم هستند، در ملاک ملزم باید متساوی بشوند. توجه کردید این در اون عام شمولی هم همین زور است، اینها هم باید در ملاک ملزم متساوی بشوند. حدم مسجد، اون ملاکی که در مسجد حدم مسجد قریه هست، اون ملاک ملزم است، این در تمامیش هست. یه زایدی هم دارد دیگران، چون زایدی الزام نیاورده است، الزام به واسطه و ملاکی است که در همه هست. توجه کردید منتها در یکی شدید است در یکی ضعیف است. توجه کردید اما همهشون در ملاک ملزم بودن شریک هستند. پس اگر مراد اینه، همه تساوی دارند، هم عام شمولی باشد یا بدلی باشد. خب اگر فرض کردیم نه، در عام بدلی افراد در ملاک باید مساوی بشوند، در اون عام شمولی تساوی لازم نیست، فرضم قبول کردیم این را، خب مقدمه اخرا نمیخواد. وقتی که مولا گفت اعتق رقبتن، قید نزد بر رقبت که رقبت مؤمنه بوده باشد، اکرم عالمن گفت بر عالم قید نزد، از عدم تقلید چشم میکنیم که افراد همش مساوی است، فرقی نمی کند، هر رقبه ای را میخواد آزاد بکن، مؤمن بشه یا کافر بشه، یا عالمی را چیام بکن، هر عالمی بوده باشد. غیر چون که اگر خصوصیتی داشت، توجه کردید خصوصیتی داشت بعض افراد در ملاک ملزم، به حیث اینکه بعض افراد ملاک نداشتند، لکان علی المغلا ان یقیدم تعلق الترک، چی بگوید اکرم آل من عادله، اکرم آل من غیر فاسقین، باید قید را بیان کند. این مقدمه در عام شمولی هم است، در اون اطلاق شمولی هم است. اگر وقتی که بر ما گفت لا تکرم فاسقین، اگر در این یه خصوصیتی داشت در ملاک ملزم و مصلحت ملزمه که عالم باید عالم فاسق بشود، قید میکند. این عدم بیان القید است که هم اونجا مقدمه هست و هم اینجا مقدمه است. از این عدم بیان القید توجه کردید، عدم بیان القید چشم می کنیم که هر فردی را اتیام بکنی مرخص فی هستی، چشم می شود ترخیص در تطبیق، از اون هم چشم می شود از عدم تقیید که حکم مال تمام الافراد است، من غیر فرق بین فرد و فرد آخر. اون مقدمه ثالثه که عدم بیان القید است در اون عموم شمولی، مقتضای او در اونجا بلی استیعاب حکم است به جمیع افراد الموضوع. اینجا هم وقتی که تقیید متعلق نشد، مقتضاش استیعاب ترخیص فی تطبیق است، چون که یه طبیعت را میخواهد، چه این طبیعت را به هر فردی میخوایی منطبق بکن، یه مقدمه اخرای دیگه ما نمیخوای، چه اینها در ملاک متساوی هستن، ما ملاک را از امر مولا چشم میکنیم. وقتی که امر گفتیم متعلقش قید ندارد، از این کشف میکنیم که افراد متعلق همش مساوی در ملاک ملزم هستند. کمان که اونجا هم اگر برای متعلق و نهی توجه کردید قیدی ذکر نکرد، کشف میکنیم که در ملاک اینها همهشون ملاک ملزم دارند، حکم همهشون را گرفته. این که یه امتیازی داشته باشد عموم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی، این حرفی نیست که با این حرفها توضیح بشود. این حرف درست نیست. خب قبول کردیم، یه امروز گذاشتیم بنار، نمیشه قبول کردیم حرف را، قبول کردیم این حرف را. یا مرحوم ناینی، هر وقت اطلاق شمولی با اطلاق بدلی اینها امر دایر شد که به اطلاق اینها تمسک بکنیم، اطلاق هر دوتا ممکن نشد، توجه کردید باید به اطلاق شمولی تمسک کنیم، اطلاق بدلی را از پندره فرض کنیم بیرون که تو برو پیکارت. مقدمه ای را بعد در تو نیست. این چه مربوط است به بحث ما؟ این در جایی است که تنافی ما بین الخطابین به ذات بوده باشد، مثل لا تکریم الفاسق و اکریم آل من، که اونجا میگوییم چون که اکریم آل من احتیاج به مقدمه یخرا دارد که باید از افراد متعلق در ملاک متساوی بشوند، اون خطاب آخر که لا تکریم الفاسق است، اون قرینه یوفیه است که این افراد متساوی نیستند. اون خطاب لا تکریم الفاسق قرینه یوفیه است که این افراد متساوی نیستند، او قرینه یوفیه می شود. و اما در جایی که یه اطلاق شمولی است یه اطلاق بدلی، با هم هیچ با هم تعارض و تنافی ندارند، مثل این که گفته است برای این که بله لا تکریم، توجه کردید ظاهرا اطلاق شمولی است، از اون طرف هم گفته است اکریم عالمه. خب اکریم عالمم با تکریم لا تکریم الجاهل هیچ تنافی ندارد، چون که عالم به جاهل مربوط نیست، جاهلم به عالم مربوط نیست. ولیکن ما علم پیدا کردیم احتمالاً که یک قیدی خورده است به یکی از این دو خطاب، یا به خطاب لا تکریم الجاهل، یا به خطاب فرض کنید اکریم عالمم، به این قید خورده. اینجا چرا اون اطلاق شمولی بر مقدم بشه بر اطلاق بدلی؟ اینجا که تنافی ندارن یکی قرینه بر دیگری بشود. این علم اجمالی به ورود القید است. ما نحن فی هم از این قبیل است که ما ذکرنا وجوب که اکرم فرموده است، فرض بفرمایید وجوب الاکرام اطلاق شمولی است، وجوب اکرام هم اطلاقش بدلی است. اکرم مثلا زیده، نمیدانیم قیدی وارد شده است بر اکرام زید یا بر وجوب اکرام زید، با هم که تنافی ندارن، ممکن است هر دو مطلق بشود، با هم که تنافی ندارن بیزداد. این یه علمی اجمالی خارجی است که قیدی وارد شده است به یکی از اینها. اینجا جای این که اطلاق شمولی قرینه بشود بر تصرف در اطلاق بدلی، اینجا صغراش نیست. اگر کبرایی که شما فرمودید ما قبول کردیم، اون کبرا مال اونجاییست که عام شمولی با عام بدلی تنافی بذات داشته باشند، به حیث این که اهل العرف اطلاق شمولی را قرینه بگیرند بر تصرف کردن در اطلاق بدلی، ولیکن ما نحن فی را نمی گیرند. متحسرن زمی ما ذکرنا، سرتان را درد نیارم. متحصل اما ذکرنا این است، اگر در یه جایی ما قرینه ای داشتیم که این قید الواجب است، به وجوب مربوط نیست، مثل قوله سبحانه لا صلاة الا بطهورین، ولی قول امام علیه السلام، یا قول خداوند سبحانه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، ارشاد به دخل در صلات است. اگر قول امام، قول خداوند، قول رسولش دلیلی داشتیم که این قید برمی گردد به ماده، خوب اخذ می کنیم. در ذات قید برمی گردد و اصل وجوب، استفاده کردیم از خطاب، از دلیل شریف و اما اگر ما بودیم و علم اجمالی که بر وجوب یا بر واجب قیدی وارد شده است که میتواند قید وجوب بشود یا قید واجب، از کتاب الحکم نمیتونیم چیزی را استفاده کنیم، از کتاب الحکم نمیتوانیم چیزی را استفاده کنیم. اگر فرمود اکیم زیدن این دمجیهی یا فرض بفرمایید سل این دتارتیک، نمیدانیم این دتارت از این در این خطاب که مجمل است قید بر وجوب است یا قید بر واجب است، از این رو خطاب نمیتوانیم ما چیزی را استفاده بکنیم. وقتی که دلیل خارجی هم نشد، نوبت میرسد به اون اصول عملیه که سابقا اشاره کردیم و مقتضای اصول عملیه که ما ذکرنا در دوران این که قید قید الواجب است یا قید قید الوجوب است، مقتضای اصل عملی نتیجه تقید الوجوب است. چونکه قبل از حصول اون قید من شک دارم تکلیفی برای من هست نسبت به ذل مقدمه تا سایر مقدماتش یا خود اون قید را هم که اگر فعل اختیاری است موجود کنم یا نواجب بشود، اصل میگوید که نه تکلیفی به ذل مقدمه نداری. نه اون وقتی هم که قید حاصل شد در خارج یقینا باید واجب را بیاورم، چه واجب واجب مشروط بشود چون شرطش موجود شده، چه واجب مطلق بشود باید اتیام بکنم، قیدش موجود شده باید اتیام بکنم، دیگر مقید را وجوبش مطلق است. و آنی که در و هاکذا همین جور است در جایی که امر بدانیم واجب واجب مشروط است، یعنی اصل الوجوب شرط دارد میدانیم، ولیکن امر دایر است که این قید شرط مقارن وجوب بوده باشد یا شرط متأخر وجوب بوده باشد که میگفتیم سابقا، نمیدانیم شرط شرط مقارن است یا شرط شرط متأخر از شرط الوجوب است. شرط متأخر بشود اگر یه مقدمه ای داشته باشد اون واجب که فعلا اگر تحصیل نکنم بعد نمیشه تحصیل کرد و میدانم چون قید هم در زمان خودش موجود میشه باید اون مقدمه وجودیه را اتیام بکنم. در و اما اگر شرط مقارن بشود برای وجوب نه واجب نیست. در این موارد در هر دو مورد که امر دایر است واجب مشروط به شرط مقارن بشود یا قید به واجب برگردد و وجوب مطلق بشود یا امر دایر است وجوب مشروط به شرط مقارن بشود یا واجب وجوب مشروط به شرط متأخر بشود، مقتضای اصالت البراءه، مقتضای اصالت البراءه از وجوب ذل مقدمه قبل حصول القید نتیجه این است که واجب واجب مشروط است، یعنی فعلا واجب تحصیل نیست مقدمات. و اینی که سابقا یه صورتی را فرض کردیم و سابقا عرض کردیم دیگر این اصالت البراءت در ناحیه وجوب با اصالت براءت از ناحیه تعلق وجوب به اکثر، چون که اگر قید قید ماده بشود اکثر واجب می شود، اون اصالت براءت در ناحیه اکثر، این اصالت براءت ها با هم دیگه تعارضی ندارند، تنافی ندارند، چون مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد، هر دو افروز جاری می شود. و آنی که سابقا فرض کردیم در یه فرضی ما بین اینها تعارض می افتد که اونجاییشه واجبی مقدمه یخرایی بوده داشته باشد که اگر فعلا تحصیل نکنم قبل از حصول اون قید به این مقدمه بعد اتفاقا متمکن نمیشوم، باید واجب را خالیا عن القید اتیان بکنم که قید و این مقدمه مقدمه اختیاری بشود در حال استقرار از قیدیه ساقط بشود از مقدمیت. این که گفتیم در سابق اینجا مورد تعارض است، نه اونجا هم مورد تعارض نیست، اونجا هم وجوب از حالت البراءت از وجوب می شود، اونجا هم مکلف و مقدمه را فعلا تحصیل نمی کند، لازم نیست. با اون فعل هم قبل حصول القید شروع می کند. همین زور است دیگر، به واجب قبل حصول اون قید شروع می کند، به نحوی که قید این در اثناء العمل موجود می شود. این عیب ندارد، چون که احتمال می دیم که نه واجب توجه کردید واجب مقید نبوده باشد، احتمال می دیم واجب مقید نباشد، وجوب قید داشته باشد. مقدمه را که تحصیل نکردیم، چون که وجوب بله قید داشت، واجب مطلق نبود. و اما اینکه فعل را قبل از حصول قید شروع کردیم، چون که قید واجب نیست، احتمال دادیم که قید وجوب است، مخالفت عملیه هم لازم نمیاد. فتوس به نتیجه بر اینکه اصل عملی در موارد دوران القید بین اینکه قید وجوب است یا قید واجب، از حالت البراءه از وجوب ذی المقدمه است قبل حصول القید. والله سبحانه و تعالی.